امروز هم در خدمت سرکار خانم گلریز وکیلی بودیم به عنوان تهیه کننده و رامین جوادپور امروز هم نبودش و تشکر میکنم از صدا بردار برنامه کمیل رضایی. اما نزدیک به یک ساعت به همین سرعت گذشت، امسال هم خواهد گذشت. از فرصت ها استفاده بکنیم، کسانی رو که دوستشون داریم و دوستمون دارند فراموش نکنیم و در کنارشون باشیم. تا راهی به آبادی دیگر، خداحافظ.
صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منان. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو ایران، به ویژه برنامه قصه ظهر جمعه. امیدوارم هر جا که هستی تا این لحظه از روز جمعه رو به خوبی و خوشی و شادمانی سپری کرده باشید. و ما دوستان عزیز، امروز هم با دو حکایت در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. و اما حکایت اول، مهربان فر نگهبان آتش پیمان. در دل فلاتی بلند و افسانه‌ای که اون رو ورنه می نامیدند، دهکده‌ای کوچک به نام مهراوند آرمیده بود. این سرزمین دور از هیاهوی شاه نشینان و میدانهای جنگ، با آیین کهنی زنده بود، آیین مهر. ساکنان مهراوند باور داشتند که جهان نه با تیغ که با پیمان ساخته شده. مهر نیرویی بود میان جانها، رشته‌ای پنهان که دلها رو به هم گره می‌زد، بی اون که دیده بشه. در میانه دهکده آتشگاهی بود ساده، بی زر و زیور اما پرشکوه. اونجا آتشی روشن میسوخت که نسلها پیش از نخستین پیمان آدمی با ایزد مهر افروخته شده بود. نگهبان این آتش پیرمردی خردمند و آرام به نام مهربان فر بود. گیسوانی سپید، دستی پینه بسته و چشمانی همچون آسمان بعد از باران داشت. هر بامداد پیش از برآمدن آفتاب خاکستر رو کنار می‌زد، هیزم تازه می‌گذاشت و با زمزمه‌ای کهن شعله رو بیدار می‌کرد. او همیشه می گفت تا مهر در دل مردمان هست این آتش خاموش نخواهد شد. اما اگر مهر رو از یاد ببرید شعله هم خواهد گریخت. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه مردم مهراوند با ساده دلی و همکاری زندگی می کردن. کسی رو دروازه و قفلی در کار نبود. سهم آب از چشمه برابر بود. نان در تنور همسایه نان خود پنداشته می شد. اما آنگاه که فصل 48 آتش در راه بود، نشانه های ناآشنا پدیدار شد. نخست پرندگان شب کوچ کردند. پس از اون نسیم کوهستان به جای بوی گلهای وحشی بوی خاک سوخته آورد. سپس در شب چله یکی از شعله های آتشگاه فرو نشست و دیگه بلند نشد. مهربان فر نگران شد. به میدان دهکده اومد و بر سنگی ایستاد. مردم گرد او جمع شدند. مهربان فر گفت دوستان من، این نشانه ها خاموشی مهر رو فریاد می زنن. باید بیدار بشی. در همین زمان مردی از راه رسید، جوانی رشید با کمربندی از پوست گرگ و شمشیری بر پشت. نامش سرمرز بود. می گفت از سرزمین آرنگ اومده، جایی که نیاکانش با قدرت تیغ زندگی رو برپا می داشتند. سرمرز گفت پیر مرد، این آتش از خرافه بر اومده. مهر رو نه در دل که در چنگ باید جست. روزگار مهر گذشته، زمان زمان شمشیره. بله دوستای خوبم، جوانان دهکده فریفته سخنان او شدن. بسیاری گرد سرمرز اومده. او وعده داد که در کوهستان چشمه‌ایه که از دلش آتش زاده میشه. بیایید با من اونجا رو فتح کنیم. آتشی نو میارم، نه از مهر که از قدرت. مهربان فر سکوت کرد، اما بانوی از میان مردم بلند شد. بانوی که نیمی از عمرش رو در کوه زندگی کرده بود و نیم دیگرش رو در باغ‌ها. نامش ویسپان بود. در چشمهاش اندوه نسل‌ها می‌درخشید. ویسپان گفت مهر با زور زاده نمیشه. باید برگردیم به ریشه ها. هر که کاری کوچک از مهربانی بکنه شعله‌ای تازه خواهد افزود. اینجا بود که مردم دو دسته شدند. گروهی راه کوه رو در پیش گرفتند و با سرمرز رفتند. گروهی هم در ده موندند و با ویسپان و مهربان فر موندند. در کوهستان راه سخت بود. چشمه آتش افسانه‌ای بیش نبود. طوفانی سخت گروه سرمرز رو گرفتار کرد. اونا خوشبختانه جون سالم به در بردند. اما برگشتند خسته و بی دستاورد. از طرفی توی ده ویسپان و مهربان فر پیمانی نو بستند. ویسپان به مردم گفت بیایید این آزمون رو 3 روزه برگزار کنی. 3 روز هر کس هر کاری از دستش برمیاد برای دیگری انجام بده، بدون انتظار، بدون نام. بله دوستای عزیزم، جونم براتون بگه، روز نخست پیرزنی نون داغش رو پشت در خونه همسایه گذاشت. روز دوم پسری کفش پاره پیرمردی رو دوخت و در سکوت کنار در خونش گذاشت. روز سوم کودکی با شیشه آب به سر راه چوپانی خسته رفت. شب سوم در نیمه شب صدایی نرم در آتشگاه پیچید. شعله خاموش بی آن که هیزمی در اون افتاده باشه روشن شد. آرام، بی غرش، اما زنده. مردم گرد اومدن. سرمرز شرم سار اما دگرگون به مهربان فر تعظیم کرد. مهربان فر گفت آتشی که با زور افروخته بشه خاموش میشه، اما آتشی که با دلها برپا بشه جاودانه است. ویسپان هم لبخندی زد و گفت پیمان مهر در کردار ساده پنهانه، بیایید همه با هم اونو نگهش داریم. بله دوستای عزیزم، از اون پس هر سال در پایان زمستان جشنی در مهراوند برپا می شد. جشنی بی هیاهو، بی سرود، اما پر از مهر. نام اون جشن رو گذاشتند روزی برای بی نامی. روزی که هر کس باید نیکی کنه بی آن که کسی بدونه از او بوده. و تا امروز در دل کوهستان‌ها، در دهکده‌های فراموش شده، گاهی شعله‌ای ناگهانی از دل خاکستر بلند میشه و اون نشونه ایست از این که هنوز مهربانی در دلها زنده است. خب دوستای خوبم، این از حکایت اول ما. اما بریم سراغ قصه دوم، دریای آسمان و پرندگان آزاد. در روزگاری دور، زمانی که آسمان‌ها هنوز به رنگ دریا نبودند و دریا به رنگ آسمان، در سرزمینی به نام نورگان درختی بزرگ و افراشته به نام درخت آسمانی وجود داشت. این درخت در وسط یک دریاچه بیکران قرار داشت، درختی که نه تنها بلندترین درخت دنیا بود، بلکه هر برگ اون داستانی از تاریخ انسانها و پرندگان در خودش داشت. اما دریاچه‌ای که درخت در اون رشد می کرد تنها برای انسانها و موجودات زمینی در دسترس نبود. دریاچه از هر طرف به کوههایی بلند و ناتمام محدود می شد. در همین دریاچه موجودات عجیب و غریب زندگی می کردند که هیچ کدوم از اونها شباهتی به پرندگان معمولی نداشتند. این پرندگان از آغاز به دنیا آمده بودند تا پیامی رو از آسمانها به زمین بیارند. در میان این پرندگان یکی به نام سینا وجود داشت که با دیگران متفاوت بود. در میان سایر پرندگان او با صدای ملایم و با پرهای رنگارنگ در آسمان پرواز می کرد. در ذهن او پرسشی عمیق شکل گرفته بود: چرا آسمان و دریا از هم جدا هستند؟ چرا پرندگان نمیتونن بیرون از دریاچه پرواز کنن؟ ولی دوستای خوبم، سینا روزی تصمیم گرفت به سراغ درخت آسمانی بره و از او پاسخی برای این پرسش پیدا کنه. به سوی درخت پرواز کرد و پس از سفر طولانی و دشوار به شاخه‌ای از اون رسید. درخت آسمانی که گویی همیشه منتظر این پرسش بود به آرامی پاسخ داد: آسمان و دریا تنها در نگاه تو جدا هستند. در حقیقت اونها یکی هستند. پرندگان آزادند تا بین این دو جهان پرواز کنند، اما تنها زمانی که به درک این یکی بودن برسند. سینا که از این پاسخ شگفت زده شده بود از درخت پرسید: چطور میتونم این یکی بودن رو درک کنم؟ درخت آسمانی با لبخندی نرم گفت: تو باید از دنیای خودت خارج بشی و به دنبال حقیقت درون خودت بگردی. تنها زمانی که آسمان رو در دل دریا و دریا رو در دل آسمان ببینی، اون وقت پرنده‌ای خواهی بود که از هیچ چیز محدود نمیشه. بله دوستای خوبم، سینا تصمیم گرفت که به این جستجو ادامه بده. او پرواز کرد و در سفرهای خودش از هر دریاچه و هر آسمان عبور کرد، اما هیچ وقت نتونست به پاسخ نهایی برسه. تا اینکه یه روز در حالی که در دل یکی از بزرگترین طوفانها پرواز می کرد به درک این نکته رسید: نه آسمان بر دریا غالبه، نه دریا بر آسمان. اونها تنها دو بخش از یک حقیقتند که در همدیگه وجود دارند. از اون زمان به بعد سینا دیگه در سفرهای خودش تنها به آسمان و دریا نگاه نمی کرد. او به جهان نگاهی دیگه داشت. او فهمید که برای پرواز آزاد باید از تمامی محدودیت‌ها فراتر رفت و به عمق درک یکی بودن آسمان و دریا رسید. از اون روز پرندگان آزاد به آسمان و دریا نگاه کردند، اما دیگه هیچ وقت نمیخواستند از یکی به دیگری پرواز کنند. اونا فهمیدند که در هر لحظه، در دل هر پرواز، هر دو در یک جا وجود دارند. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت ها و قصه های امروز ما. امیدوارم که مورد پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق همکاران خوب و عزیز و بزرگوارم تا جمعه آینده و قصه زهره جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
همیشه هر کجا با هاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نای جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزومنده.
مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارند، انتقاد میکنند، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم. و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن. و من تکرار میکنم مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم اون رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگد. من نمیگم رأی خودشو نگد، بگد رأی خودشو بگد، اما اگر بخواد فساد کند به مردم بگد که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است. یک همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد. این مجلس محصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اساره زحمت‌های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است. اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم قدمی بر خلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده، با تمام قدرت بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشد. مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحیح بدون جار و جنجال، بدون هیاهو مسائل را بگند و کسی که مخالفت خودش را بدون هیاهو بگرد، اون که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگرد و بعدم رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتن، اگر اکثریت رأی داد و بعدم برده شد پیش شورای نگهبان و اونها هم صحیح دانستن این رأی ها، مخالف اسلام ندانستن و مخالف قانون اساسی ندانستن، اگر بعدها بخوان شیطنت بکنن، این شیطنت ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد بیرون میاد.